ساعت 10:17 است و آقای دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، سلام عرض می‌کنم که همیشه پاسخگوی ما در برنامه تهران کلینیک بوده و هستن. آقای دکتر صبح شما بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز خوب رادیو تهران سلام عرض کنم.
خیلی متشکرم.
شروع کرد.
سلامت باشید آقای دکتر. به بهانه انتشار یک خبر مزاحم شما شدیم. واکسن کووید 19، واکسن ایرانی کووید 19 تابستان 1400 وارد بازار ایران میشه. می‌خواستم بدونم که این خبر چقدر صحت داره؟ اگر که تایید کردید چند سوال دیگه مرتبط با این از شما بپرسم.
والا این سوالو بعد از کسی که به صورت این اعلام کرده شما سوال بفرمایید، چون در مورد این خبر در کمیته کشوری علمی کرونا صحبتی نشد.
خب حالا فرض بر این میگیریم که اگر واکسنی تولید بشه، واکسن ایرانی، و بیاد به بازار و موفق باشه، میشه بفرمایید که برای استفادهش چه گروه های سنی در اولویت هستن و چه کسانی باید اولین واکسن بهشون تزریق بشه؟
ببینید، صحبتی که سازمان جهانی بهداشت همیشه کرده، گفته که ما اعتقادمون بر اینه که این واکسن به صورت عادلانه باید در تمامی کشورهای درگیر در اختیار افرادی که بهش نیازمند هستن، بدون توجه به رنگ، نژاد، دین، پول،
بله،
سوشیو اکونومیک کاندیشن، باید قرار داده بشود. ولی این به معنای این نیست که مثلا در کشوری مثل کشور ایران که 85 میلیون نفر جمعیت داره، همه این افراد باید بیان واکسن بزنن.
بله.
ما اعتقاد سازمان جهانی بهداشت اینه که اولویت های تزریق واکسن در هر کشوری که درگیر بیماری کرونا هست حتما باید رعایت بشه. با این سیستم بعد تمام دنیا میتونن در واقع از مزایای در واقع واکسیناسیون بر علیه کرونا بهره مند بشن. مثال میزنم، مثلا در کشور ما هنوز کمیته اولویت بندی تزریق واکسن نیست، ولی در سازمان جهانی بهداشت همچین کمیته تشکیل شده و تأکید کردن که این واکسن در اولین فرصت بعد به یک پزشکان، پرستاران، پرسنل پزشکی، تکنسیان های اورژانس که اینها همه و اینهایی که در بخش های اورژانس کار میکنن، اینا در خط اول ارائه خدمات بهداشت درمانی به مردم هستن. اگه اینها سالم نباشه حقوق مردم نمیتونن سرویس بدن. دو، کلیه افرادی که سن بالای 65 سال دارن. سه، اینایی که بیماران قلبی و ریوی مزمن دارن، مثلا اینایی که بیماری عمل جراحی قلب کردن یا بیماری های ایسکمیک قلبی دارن.
بله.
یا اینهایی که نارسایی قلبی دارن، اینهایی که دیابت کنترل نشده دارن، اینهایی که در واقع چاق هستن و اینهایی که در واقع از بیماری های صعب العلاج مثل بیماری سرطان یا بیماری های مضعف کننده سیستم ایمنی رنج میبرن و در معرض خطر ابتلای بالای به بیماری کووید هستن. همچنین که میدونید بیشترین میزان مرگ و میر بیماری کرونا تو افرادی هست، 80 درصد مرگ و میر در همین افرادی هست که من خدمتون گفتم.
بله. بله.
اگه ما بخوایم اولویت سنجی بکنیم، اینها باید در وهله اول واکسن بزنن تا بتونیم بعد انشالله در فرصتها در پارتیهای بعدی ورود واکسن در خدمت بقیه عزیزان باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما بعد از حالا پایان برنامه شایدم بتونیم یکی دو روز بعد با مدیر گروه تحقیقات ویروس شناسی انستیتو پاستور ارتباط برقرار کنیم که به نقل از ایشون این خبر به دست ما رسید و در فضای مجازی هم دست به دست میشه. اما آقای دکتر مسعود مردانی عزیز، میشه بفرمایید که نگاه شما به این محدودیت هایی که فعلا در کشور حاکمه و نتیجه‌ای که ممکنه داشته باشه چیه؟ فکر میکنید که چند هفته دیگه ما بتونیم شاهد این باشیم، شاید شاهد این باشیم که آمار قربانیان کاهش پیدا کرده باشه؟
ببین، خبر خوب اگه خواستید من خدمتتون بگم اینه که همین الان موارد جدید بیماری از 3-4 شبه که خدا رو شکر رو به کاهش هست.
بله، چقدر خوب.
چون برصد بنده کسی هستم شاید بیشترین تعداد مریض کرونا رو در کشور دارم میبینم.
زنده باشید. بله.
و الان مطب‌های ما خوشبختانه از موارد جدید بیماری کمتر میبینن. عمده بیمارانی که الان مراجعه میکنن، مراجعه هستن که دو هفته پیش بیماری رو گرفتن، الان میان ببینن آیا ریشون گرفتار هست یا نیست، یا آرزه براشون ایجاد شده است یا نشده.
درسته.
این بسیار نشونه خوبی است. ولی یادمون باشه که این نتیجه این محدودیت هایی که الان دو روز ازش میگذره نیست. میدونید که بیماری های ویروسی در طغیان هاشون معمولا 4 هفته گاهی تا 8 هفته این طغیان ها طول میکشن، یه تعداد زیادی میگیرن و بعد یواش یواش این سیر نزولی افزایش موارد جدید بیماری اتفاق میفته.
بله.
و این خدا رو شکر همزمان شده با این محدودیت ها. ولی من ایمان دارم که این محدودیت ها به اضافه این دست واقعا خداوند برای نگهداری مردم عزیز ما دست به دست هم بده، بعد از این 2-3 هفته موارد بیماری انشالله کاهش پیدا میکنه. ولی در مورد میزان مرگ و میر، اگه شما یه محدودیت رو الان بگذارید، حداقل 1 ماه بعد آثار کاهش موارد مرگ و میر رو میتونید در جامعه مشاهده بکنید. بس در نتیجه عزیزان یادتون باشه این صحبتی که من میکنم الان موارد جدید بیماری کاهش پیدا کرده، امروز بعد از ظهر هم ساعت 1:02 خانم دکتر لاری احتمالاً موارد مرگ و میر رو زیاد متفاوت از روزهای قبل ذکر نخواهد کرد.
چرا؟
چون این موارد مرگ و میر مال بیمارانی است که 2-3 هفته، 4 هفته، 5 هفته پیش یا ماه پیش در بیمارستان در بخش‌های ICU بستری شدن به علت وخامت حالشون متاسفانه فوت کردن.
بسیار خوبه دکتر، خیلی متشکرم.
با کاهش موارد جدید بیماری، کاهش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت درمانی، کاهش اشغال تخت‌های بیمارستانی و بالمعال ICU، انشالله در آینده نزدیک موارد مرگ و میرمون انشالله کاهش بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، که همیشه دقیق و مفصل توضیح میدید. خداحافظ.
خداحافظ شما.
زنده باشید.